جورایی مجلسان کلاسان تو تموم بشه برسن به برنامه کودکان، یک مثل فوتبالیست ها، مثل چوبین، مثل نمیدونم دل و سباستیان یا بچه های کوه آل.
خب از بازی های بچگیتون هم برای ما تعریف بکنی.
هفتنگ بازی میکردیم.
بله.
یه قلقل بازی میکردیم. منچ بازی میکردیم.
یه قلقل چجوری بود؟
بازی میکردیم. یه قلقل پنج تا مهره بود. پنج تا مهره به اصطلاح سنگ.
پنج تا سنگ بود. بله.
بله. بازی یه جوره حرفه‌ای بود.
خیلی خوب. یه شخصیت کارتونی برای خودتون انتخاب کنید.
سوباسا.
بریم سراغ رقیبتون. شرکت کننده دوم خودشونو معرفی کنن.
به نام خدا بهرام گل محمدی هستم، 39 ساله از کرج.
آقای گل محمدی شما هم خوش اومدید به مسابقه. حالا نوبت شماست که از کودکیتون تعریف بکنید. بازی ها و اون دوران چیکار می‌کردید؟ و
منم خب مثل همه دهه‌شصتیا دوران کودکی خیلی خوبی داشتیم، با اینکه حالا تایم برنامه کودکیش خیلی کم بود، ولی خب دقیقا تو اون تایم دیگه هیچ کس تو کوچه پیدا نمیشد، همه در اون تایم پای تلویزیون داشتن برنامه هاشون رو نگاه میکردن.
خدا رو شکر که کودکی های خوبی داشتید، خاطرهای خوش براتون ساخته شده. خب یه شخصیت کارتونی هم شما انتخاب کنید.
منم کاکرو.
کاکرو. خیلی خب بریم این رقابت رو شروع بکنیم. امیدوارم که شنیدنی باشه. بین سوباسا و کاکرو، دو فوتبالیست. عرض کنم که مرحله اول یک موسیقی کارتون پخش میشه و شرکت کننده ها باید اسم اون کارتون رو حدس بزنن. سوباسا با شما شروع میکنیم. گوش کن با دقت. 3 2 1. یادت اومد سوباسا؟
کارتونه
یه حیوان کوچولویی بود.
بله اسم کارتون.
یه زنگوله هم دور گردنش بود.
بله بانر.
بانر سنجاب کوچولو. باریکلا.
بله
عالی بود، 5 ستارتون گرفتین. بریم سراغ کاکرو ببینیم چه میکنه در این مرحله. 3 2 1. نه توجه شدی؟ یه پسری بود کوچولو شده بود. ماجراهای نیلز.
نیل. آره دقیقا حتی تو ذهنمه ماجراهاشو کامل تو ذهنمه. سوار اون بازه میشد تو دسته بودم یه دفتنی با من و قصه های مختلفی با تشون پیش میومد.
خیلی خوب، اشکال نداره. دو ستاره گرفتی از این مرحله.
دقیقاً یاد بچگی خودم افتادم، مثلا انگار که دوباره کوچیک شدم.
مثل نیلز کوچیک شده بودی. خیلی خوب، بریم مرحله دوم. در مرحله دوم قراره که سوباسا و کاکرو ماجرای یک کارتون یا فیلم رو برای ما تعریف بکنن، حالا هر کدوم که دوست دارن یا یادشون میاد. سوباسا چی میخوای برامون تعریف بکنی؟
بله داستان چوبین.
باشه. 3 2 1.
چوبی یه موجود زنده ای بود، به حالت فضایی بود، تو جنگل بزرگ شده بود و همش دنبال مادرش میگشت. از طرفی هم یه شیطانی بود که به عنوان یه خفاش بود و این شیطان بود و این همیشه مانع میشد که این به خواستهاش برسه و همیشه با
اسم شیطانه چی بود؟
دقیقا تو ذهنم نیست.
برونکا.
بله درسته، برونکا. و با ضربه های حشره هایی که طرف چوبین پرتاب میکرد و چوبین دفاع میکرد از خودش و با
یه دستمندی داشت چوبین، یه دستمندی داشت، یه ستاره طلایی بود که با اون ستاره بله؟ در واقع اون برونکار مغلوبش میکرد همیشه.
بله دقیقا. یک مدتی که ازشان گذشت با یکی دیگه دوست شد، اینه او خودش بود، اونم یکی دیگه یه پسری بود، یعنی مثل عارف خودش اما موهاش یه طرف دیگه بود.
خیلی عالی تعریف کردید، متشکریم. 5 ستارتون رو گرفتین. یه بخشی از کارتون چوبین رو با همدیگه گوش کنیم.
من برگشتم، مثل اینکه سر وقت اومدم.
من قبلا هم بهت گفتم که قبل از صبحانه نباید بری بیرون.
چی؟
در ضمن از پنجرم نباید رفت آمد کنی، در ورودی اون طرفه.
باشه، قول میدم دیگه تکرار نشه.
ببینم دوربین چطور بود، تونستی باش کار کنی چوبی؟
آره، وسیله خوبیه، ولی چه فایده که نتونستم پناهگاه اون برونکوی بدجنس رو پیدا کنم.
از این بابت متاسفم چوبی.
به نظر خوشمزه میاد. خب چاره‌ای ندارم، باید بخورم. افراد برونکو هستن، اومدم بچه.
صدای تفنگ بود، ظاهرن شکارچی ها اومدن تو جنگل. چوبین خیلی باید مواظب باشی.
شکارچی ها برای شکار حیوانات به جنگل میان و مثل ما انسان هستن،
ولی تو این جنگل شکار حیوانا قدغنه، کسی حق نداره حیوانی شکار کنه.
شکارچی ها مردای بدی هستن.
من میرم که جلوی شکار اونا رو بگیرم، اجازه نمیدم که حیوانی رو شکار کنم.
خیلی خوب، حالا بریم سراغ کاکرو ببینیم چی میخواد برامون تعریف بکنه.
کاراگاه گجت یادمه، هر کدوم
کاراگاه گجت رو تعریف کنی.
کاراگاه گجت یه کاراگاهی بود که یه کلاه عجیب و غریبی داشت که ابزار مختلفی تو اون کلاه بود و خودش لباسش هم عجیب و غریب بود و ماشین عجیب و غریبی داشت. یه دزدی بود میخواست کاراگاه گجت رو شکست بده یا از تو شهر دزدی بکنه. این کاراگاه گجت با اینکه خیلی اطلاعات خاصی از کاراگاه بودن نداشت، یه خواهرزاده‌ای داشت با سگش، به صورت شانسی و با کمک اونا خود به خود این دزده رو دستگیر میکرد. حالا یه موقعی میبینی شانسی دستگیر میشد دزده.
یه جمله معروف هم داشت، جمله معروفش یادتونه؟
دستان پرتوان برست به داده این ناتوان.
عالی بود، باریکلا. 5 ستارتونو گرفتی. یه بخشی از کاراگاه گجت تو با هم بشنویم.
چقدر خوشحالم که عمو برای خرید از خونه رفته بیرون، چون همه چیزمون تموم شده.
حالا برای تخم مرغ و شیر و پنیر باید برم سر وقت لبنیات شهرمون. این که خالیه. این دیگه چیه؟ مواد لبنیاتی جدید. خدای من چقدر اینا گرونه. بهتره زیاد نخرم وگرنه خرجم بالا میگه.
عمو جون، اینا که محصولات شهرمون نیستن.
اونا تموم شده بود پنی، مجبور شدم محصولات لبنیاتی جدید رو بخرم. کمتر مصرف کنین چون خیلی گرونه.
شیر؟ خیلی دلم میخواد بدونم چرا.
ایداد، زنگ تلفن محرمانه است. سلام رئیس.
این حکم ماموریتت.
گاوهای شیری مترو ناگهان از شیر دادن افتادن. به نظر میرسد کلا در این مورد مقصر باشد. فوری به دامداری مترو مراجعه و مسئله را تحت بررسی قرار دهید. این حکم خود به خود از بین میرود. فهمیدم رئیس.
در مرحله سوم مسابقه کاری کارتون ما خاطره بازی میکنیم، میریم سراغ ترانه های قدیمی تا ببینیم دوستانمون چه ترانه هایی رو یادشونه. سوباسا، شما از ترانه های برنامه های کودک چی یادتونه؟
آقای حکایتی یادمه.
آقای حکایتی رو میخواییم گوش کنیم؟
بفرمایید.
بشنویم.
بود روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه می گفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشاد، قصه های آشنا،
قصه باغ بود.
حکایتی اسم قصه گوی ماست زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست
خیلی خوب بود رفتیم و برگشتیم شما هم که همخونی کردید چقدر عالی کیف کردیم خب بریم سراغ کاکرو کاکرو شما چی یادتونه؟
اکثرش یادم ولی خب اونی که خیلی دوست دارم الان بشنوم هادی و هدا بود هوشیار و بیدار بود
هادی
و
هدا رو میخواییم بشنویم؟
آره آره
بریم هادی و هدا رو بشنویم 3-2-1
عروسکا عروسکا کجایین کجایین مادر بزرگ هادی هدا بیایین بیایین پدر کجاست؟
من اینجام
مادر کجاست؟
همینجام
عروسکای نازیم پسر ما میسازیم عروسکای نازیم پسر ما میسازیم
بیاین بیاین
سلام سلام
راستی خودم هم آق بابام
عروسکای قصه ایم نون و پنیر و پسته ایم عروسکای قصه ایم نون و پنیر و پسته ایم
نون و پنیر و پسته ایم بسیار عالی خیلی خوب بود یه بار دیگه رفتیم دوران رو برگشتیم عالی بود واقعا خیلی متشکریم از شما که به ما یادآوری کردید ما هم پخش کردیم یاد همه کسایی که این برنامه‌های قشنگ، این کارتون‌های قشنگ، برنامه‌های عروسکی و در دوبله همینطور کار کردن و خاطره ساز دوران کودکی ما بودن یاد همه‌شون بخیر. اگر هستن خدا حفظشون بکنه. اگرم که از پیش ما رفتن که جاشون سبز و روحشون قرین رحمت و مهربانی.
دست شما هم درد
نکنه.
ما رو به اون دوران برگردونید.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. امتیازا رو بگم. آقای علی مرادی 10 ستاره و آقای گل محمدی 7 ستاره ولی هر دو برنده هستید به خاطر اینکه یه حس حال خوب رو برای ما به ارمغان آوردید. حالا با هم دیگه مشورت بکنید. یه موسیقی کارتون انتخاب کنیم ما پیشکش کنیم به هر دوتون.
خسته نباشید آقای محمدی خوبی؟
زنده باشین شما خوبه؟
سلامت باشید از نظر بارون
شما هست
خواهش میکنم من کوچیکی شما حتی دست بزنید ما همون اطاعت میکنید
من اصلا با بودی شدین این موسیقی های کارتون ها برمیگردم به دوران بچگی ها چون بچگی خیلی خوبی داشتم
واقعا همینجوری بود
این زنبور نیکو نیکو اینم جالب
نیکو نیکو
نیکو نیکو خیلی خوب موسیقی کارتون نیکو نیکو تقدیم به شما با آرزوی بهترین ها تندرستی شادی دلگرمی دلخوشی سعادت خوشبختی برای شما و خداحافظ
تن سالم
زنده باشین به سلامت خودم کرد
مسابقه یک کاری کارتون ما شرکت بکنید 30,055 فراموش نشه کاری کارتون
کاری کارتون از رادیو سبا سفر به خاطرات کودکی
کاری کارتون از رادیو سبا ثانیه ها داره به ما یادآور میشه که زمانمون داره به انتها میرسه. ما پنجشنبه ها و جمعه ها میایم کنارتون برای مرور خاطره ها. اگه شما هم دوست دارین همراه ما باشین در این خاطره بازی، لطفا پیامک بزنید به شماره پیامک 301055. لحظه هاتون پر از خاطره های قشنگ و خدا حافظ.
ستاره بود بالا، شکوفه بود پایین، قصه ما تموم شد، قصه ما بود همین.
پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، تا قصه های دیگه خدا نگهدارتون. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، تا قصه های دیگه خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون.
رادیو سبا رو میشنوید بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. یک داستان.
محمد خلیل ارجمندی، متولد 1/10/66، کارشناس اقتصاد کشاورزی. نام داستان: سه تفنگدار و یک سرباز. نویسنده: آرش آذرپناه. تابستان گرمانسال، کلاس‌های زبان مؤسسه‌ای که تازه حوالی مرکز شهر برپا شده بود و اسمی هم برای خودش در کرده بود، شد اسارتگاه تابستانی همه ما تازه دبیرستانی هایی که پدر و مادرهامان انگار به ناچار یکی از روی دست دیگری اسم ما را برای دوره تابستانیش نوشته بودند. اما تابستان فصل گریزپایی ما بود و ما همیشه فرار می کردیم. فرارمان از کلاس تابستان ختم می شد به پارک قدیمی زیر پل سفید. آنجا زیر درخت‌های کهنسال پارک ساحلی سربازها را می‌دیدیم که آرام روی نیمکت‌ها چرتشان برده بود یا روی کاغذ داشتند خطی می‌نوشتند. چیزی که همیشه وسوسه‌مان می‌کرد سرک بکشیم توی آن تا از محتوایش سر در بیاوریم. چه چیز می‌توانست آنقدر مهم باشد که هر روز در ظل آفتاب عصر بی‌وقفه و مدام به نوشتن واداردشان؟ هنوز نمی دانستم که سرانجام روزهای آخر کلاس زبان، وقتی هنوز به جلد دهم ستوفنگدار الکساندر دوما با ترجمه ذبیح الله منصوری نرسیدم، با یکیشان برای ساعتی هم که شده رفیق خواهم شد و از نامه‌ها سخن می گوییم. آن هم به بهانه حرف زدن درباره سربازی که در ظهر روز یکی از گرمترین روزهای تابستان از بالای پل هلالی شهرمان دیدیم که لب آب زیر پل رها افتاده بود. هفته‌ای دو بار روی شاخش بود. بی خیال حضور و غیاب، ظهر گرما می‌زدیم به پل سفید و از فراز کارون با تماشای جریان آب می‌رفتیم آن دست پل مرکز شهر. اول وقت بعد از ظهر بساطی‌ها و رنگ و رنگی کالاهاشان ما را میخ خود می‌کرد. دست فروش‌ها پیراهن‌های رنگی، ساعت، اتکلون، مجله قدیمی و عکس و پوستر می‌فروختند. آن را که بیشتر از همه به خاطر می آورم، دست فروش جوانی بود که شیشه های کوچکی از مایه های رنگی می فروخت. مایه هایی که وقتی کاغذ سفیدی را روی تصویر مجلهی می گذاشت و کمی از آن را با پنبه روی کاغذ سفید می مالید، عکس روی مجله را بر کاغذ به قول خودش چاپ می کرد. یادم است که من و دو همکلاسی همراه هم هر کدام شیشه ی از او خریدیم و به خانه بردیم. اما هر قدر زور زدیم نتوانستیم عکس مجید نامجو مطلق و جمشید هاشمپور را از مجله کیهان ورزشی و گزارش فیلم روی کاغذ سفید چاپ کنیم. ماجرا همان روزی رخ داد که گرما تیغ تیغ می زد به پوستمان و فرو می رفت و ما وقعی نمی نهادیم. بی اختیار مثل هر فرار رفتیم روی پل و من مثل همیشه تمام مسیر را از شجاعت‌های دارتانیان، شخصیت اول ستوفنگدار، برای بچه‌ها تعریف می‌کردم. دو سه روزی می‌شد که جلد هفت تمام شده بود و میانه‌های جلد هشتم بودم. دو دوست همراه هم منتظر شنیدن باقی داستان بودند که هر سه ایمان همزمان با نگاهی به سنگ‌های ساحل زیر پل هلالی خوشگمان زد. سرباز بود، از پیراهن خاکی رنگی که خیس و تنگ شده بود و تحمل آماس جسد را نداشت در یک نگاه هم می شد این را فهمید. حتی پیش از آن که بخواهی پوتین های سیاهش را دریابی که حالا حتما پر از آب و جلبک هم شده بودند. بعد دوستم با صدایی که به سختی در می آمد گفت: بچه ها، انگار سرباز است. سربازی که آب پسش رانده بود و رود پسش داده بود به گرمای دم کرده ساحل. تنها چیزی از تنش که تکان می‌خورد پارچه‌های شلوار سربازیش از بالای پوتین بود که به انگشتان ریز موج‌های کنار ساحل سپرده شده بودند. چند روز بعد باز هم زدیم به گرمای بعد از ظهر مرکز شهر زیر سایه‌های پارک قدیمی زیر پل سفید. آن روز هر دو دوستم رهایم کردند و رفتند پای بساط دست فروش ها. نگاه منم ما دورتر زیر یک درخت اوکالیپتوس بلند پرشاخ و برگ سربازی تنها نشسته بر نیمکتی کهنه را رصد می کرد. سرباز جوان داشت با پنبه چیزی را روی کاغذ می مالید. از همان دورتر برق شیشه رنگی کوچک را زیر تیغ آفتاب دیده بودم و ناخودآگاه به سویش رفته بودم. دنبال راهی به گشودن سر صحبت بودم. عکس رنگی جمشید هاشمپور روی مجله که سرباز به کمک پنبه آغشته به مایه رنگیش داشت پایین کاغذ کاهی خطداری چاپ می کرد بهترین بهانه بود. بهترین فصل مشترک ما در آن گرمای سوزنده بعد از ظهر. چند دقیقه بعد مجله را کنار گذاشته بود و داشت کاغذی می نوشت. احتمالاً از کاغذهایی که دیده بودیم همه سربازهای قریب این شهر می نویسند. رفتم نشستم کنارش. نامش رو بالای همان کاغذی می نوشت که پایینش عکس جمشید هاشمپور را در فیلم افعی با کمانی در دست از روی مجله کپی کرده بود. عکس کپی شده محو بود و رنگهایش در هم قاطی شده بود. جرأت کردم سلام دادم و از شیشه آن مایه جادویی پرسیدم و گفتم که من و دوستانم هم یکی از این شیشه ها خریده بودیم، اما هرچه کردیم نتوانستیم عکس مجله را روی کاغذ برگردانیم. گفت حتما بهتان مایه قلابی انداختند یا قلقهایش را نمی دانستید. بهش گفتم که من هم عاشق فیگورهای هاشمپورم، همه فیلم های جمشید هاشمپور را دیدم. گفت این فیلم آخرش افعی معرکه است، تیپش عوض شده، مو گذاشته و خیلی هم بهش می آید. گفت تفریح او توی شهر غریب، آن هم توی این گرمای خانمان برانداز، همین چیز هاست. چاپ کردن عکس مجله ها روی نامه هایی که به شهرش می نویسد یا دیدن چند باره فیلم های پرزد خورد در خنکی ظهر سینما ها. افعی را 11 بار توی سینما دیده بود. از تفریح های تابستانی من پرسید. بهش گفتم که دارم ستوفنگدار را می خوانم. از الکساندر دومای پدر برایش توضیح دادم و گفتم که دوماها پدر و پسر نویسنده‌ای بودند در فرانسه. و بعد با پوز و تبختر نوجوانانم گفتم کتابی که دارم می‌خوانم چیزی حدود 8-9 هزار صفحه است و 10 جلد دارد. بیشتر که حرف زدیم از کلماتش ته لهجه‌ای بیرون می‌زد که غریب بودنش در اهواز را بیشتر می‌نمایاند. بچه آذربایجان بود، به قول خودش از ناف سرما زده بود به گاف گرما. پرسیده بودم که چطور گرمای کشنده 4 و 5 عصر اهواز را تاب می آورد. گفت پسر، آدم به گرما خو می گیرد، این سرمای همیشگی است که عادت بر نمی دارد. سالها بعد دوباره به حرفش فکر کرده بودم. این جمله حالا در ذهنم همیشه با تصویر جمشید هاشمپور روی مجله‌ای بر نیمکتی زنگ زده و سفیر فشفش نوک خودکار بیک در دستی آفتاب سوخته روی کاغذ کاهی جدا شده از یک دفتر قدیمی همراه است. نمیدانم واقعا، اما گاهی فکر میکنم همین جمله ها بود که باعث شد اگرچه بعد از آن نیز بارها از کلاس درس به گرمای شهر بگریزم، اما دست کم از خواندن کتاب نپرهیزم. پیوسته داستان خواندن و فکر کنار نگذاشتن کتاب از تابستان گرم همان سال جرقه خورده بود. انگار من همان چیزی که قرار بود وقت به آب زدن دستم را بگیرد و پس بکشد پیدا کرده بودم. به هر حال بعضی از همین لحظه های عادی زندگی با وجود سادگیشان مهمند دیگر، خاصه در هوای داغ و گزندهی که هرچه باشد از آن سرمای استخوان‌سوز مداومی که سرباز می گفت حتما بهتر است. حالا که اینها را می نویسم فکر می کنم که کلاس تابستان آن سال احتمالاً بهترین کلاس زندگی من بود. آنچه برایتان خواندم متن خلاصه شده داستان سه تفنگدار و یک سرباز بود به قلم آرش آذرپناه.
سامانه پیام کوتاه ما 30055.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید